الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند در اول کفایه که فرمود بسم الله کرده، بسم الله و حمد کرده خداوند را، فرموده که لابد لکل علم من موضوع یبحث عن عوارضها الذاتیه، و فرموده این موضوع نسبتش، رابطش با موضوعات مسائل رابطه کلی و فرد متحد است با موضوعات مسائل، اتحاد طبیعی و افرادش. مثل مثلا کلمه و کلام موضوع علم نحوه. خب این کلمه و کلام متحد است با موضوعات مسائل، مسائلش موضوعاتی که الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب. خب کلمه و کلام اتحاد داره به الفاعل و المفعول. یه جامعه که از موضوعات مسائل کندن، کلمه و کلام را از اونا کندن، آوردن گفتن موضوع علم نحو کلمه و کلامه. لا بد لکل علم من موضوع، و موضوع جامعیه که اون جامع اتحاد دارد با موضوعات مسائل اون علم. همین جور طبیعیش همینه. وقتی بیان کردن کفایه خوب جا بیندازید. مسائلی را دیدم که خب یه قرضی بر این مسائل مرتبطه. وقتی این مسائل را موضوعات را کنار هم گذاشتن، یک جامعی از اینها جدا کردن، انتزاع کردن، شده موضوع العلم. خب در رابطه با این فرمایش مرحوم آخوند ما مطالبی را بیان کردیم. المطلب الاول، مطلب اول اینه که معروف مشهوره که لا بد لکل علم من موضوع، باید هر علمی یه موضوعی داشته باشه. این موضوع جامعی که تعریف کردیم، جامع بین موضوعات مسائل، لا بد. این که باید هر علمی موضوع داشته باشد که در کلام آخوندم مفروغ عنه این مسئله، به چه دلیل؟ چرا باید هر علمی یک موضوعی داشته باشد؟ وجوهی را برای اثبات این مدعا ذکر کردم که ما به دو وجهش اشاره کردیم. لا بد لکل علم من موضوع. چرا لا بد؟ دلیل اولش گفتن که چون که هر علمی برش یک غرض باره، غرض وحدانی برای هر علمی وجود دارد. این غرض واحد به حکم قاعده سنخیت، الواحد لا یصدر الا من الواحد، ای باید از واحد صادر بشود. قاعده سنخیت، الواحد لا یصدر الا من الواحد. می دانید دو تا قضیه دیگه، الواحد لا یصدر الا من الواحد، الواحد لا یصدر منه الا الواحد. حالا اون طرفه قاعده سنخیت، اسمش میزن قاعده سنخیت، چون واحده باید اینم واحد باشه، سنخش باشه. گفتن غرض وحدانی علم این معلوله، و چون واحده است کشف میکند از علت واحده، باید علت واحده داشته باشه. کشفن انی یا کشف معلول، چطور معلول اصل معلول کشف میکنه از اصل علت؟ وحدت معلول هم کشف از وحدت علّه. و گفتم، اینم اضافه کردم، اون علت وحدانی لیس الا موضوع واحد. پس باید هر علمی موضوع واحدی داشته باشه. لابد لکل علم من موضوع، یه موضوع واحدی داشته باشه، یه جامعه داشته باشد، تا اون غرض وحدانی از اون جامع سر بزنه. وجه این که لابد لکل علم من موضوع، موضوع واحد یعنی، وجهش اینه که معلولش واحده، باید علتش واحد باشه و اون علت واحد نمیشه الا موضوع واحد. پس باید موضوع واحد داشته باشه. نسبت دادن به مرحوم آخوند که مرحوم آخوندم که ادعا کرده یا قبول کرده که هر علمی موضوع داره، مفروغ عن بوده پیشش، آمده موضوع را گفته موضوعش عبارت است از اون امر متحد با موضوعات مسائل، اصل موضوع باید مفروغ عن بوده، توضیح میده اون موضوع واحد یتحد مع موضوعات مسائل اتحاد الفرد بالکلی. گفتن که وجه کلام مرحوم آخون در نظر مرحوم آخون که لابد لکل علم من موضوع وحدانی، گفتن قاعده سنخیت هست. ولیکن ما در کلمات مرحوم آخون این مطلب را پیدا نکردیم، در کفایه نیست. حالا یه بحثایی داره مرحوم آخون، درس خارجش تقریرات شده، بناسون رو بیارن برای ما هم نگاش بکنیم، هنوز چاب نشده، در دست اقدام. از کفایه این مطلب استفاده نمیشه. ما یه شاهدی در کفایه پیدا کرده باشیم، پیدا بکنیم که آخون که میگه هر علمی باید موضوع داشته باشد به قاعده سنخیت، ما اینو پیدا نکردیم. شما تأمل بکنید کلمات مرحوم آخون را، ببینید پیدا میشه یا نه. ما پیدا نکردیم، منتها شنیدیم از مرحوم آقای میلانی با یک واسطه شنیدیم که ایشان از مرحوم شیخ اصفهانی که شاگرد مرحوم آخونده نهایت الدرایه نوشته، از شاگردان درجه یک مرحوم آخونده است، از مرحوم میلانی نقل کردن که ایشان از شیخ استادشان شیخ اصفهانی نقل کرده بود که بله، مرحوم آخون می فرمود که باید علم موضوع داشته باشد چون غرض وحدانیه، و می گفته اینجور می کرد، الواحد لا یستر منه الا من الواحد، و می گفت شب درس می گفت، اصول را شب درس می گفت، در دستش انگشتر دری بود، چون نور کم بود اینجور که میکرد نور به اصطلاح به انگشترش میخورد و یه اشعه ایجاد میکرد. قضیه شو اینجور ایشان مرحوم شیخ اصفهانی برای مرحوم آقای میلانی نقل میکرده که بله، به همین برهان میگفته که باید هر علمی موضوع وحدانی داشته باشد، لا بد لکل علم من موضوع. این متویه در کلام مرحوم آخونده. اون تا گفته و موضوع کل علم ای ما یبحث عن عوارض ذاتیه یتحد مع موضوعات مسائلی اتحاد الکلی و فرده، مفروغ عن بوده به این قاعده. لیکن خب این امر بعیدی بوده. اصل داستانم این بوده که مرحوم آقای میلانی شنیده بوده که مرحوم آخونی کار را میکرده. تعجب میکرده از مرحوم آخون که چه ربطی به قاعده الواحد داره. تعجب کرده از مرحوم آخون، لذا از استادش ها شیخ اصفهانی پرسیده این قضیه راست یا دروغ. ها شیخ هم گفته آره او داستان را مفصل بیان کرده که بله شیخ استاد همینجور میگفت و در این حالم میگفت الواحد لا یستر الا من الواحد، بر اینجا منطبق است. لیکن همونطور که مرحوم آقای میلانی و دیگران و دیگران فرمودن، محل بحث ما ربطی به این قاعده نداره. الواحد موضوعش الواحده. الواحد لا یصدر، محمولش عدم صدوره. باید موضوع مصدر باشه که ببینیم حالا یصدر من او لا یصدر. در حقیقت موضوع ما الواحده، محمول ما یصدر من الواحده. واحد یصدر من الواحد، متعدد صادر نمیشه. بعد آمده تطبیق کرده، گفته او از این بر آمده، گفته ما یصدر غرض واحده، پس او برشم موضوع واحده. اشکال اینه که نه الواحد اینجا صغرا دارد و منطبق است، نه جای یصدر اینجا هست. اصلا این قاعده نه به موضوعش نه به محمولش ربطی به بحث ما ندارد. الواحد لا یصدر الا من الواحد. از این بر بگیم الواحد، الواحد غرضه، اشتباه گفتیم، الواحد غرضه، لا یصدر الا من الواحد، واحد موضوعه. الواحد لا یصدر الا من الواحد، نه موضوعا نه محمولا بر محل کلام منطبق نیست، اجنبی از محل کلامه. اونایی که اهل تعقیبن اینا تعقیب هم فرق میکنه. اونایی که اهل تعقیب در این مسئله هستن میتونن تا فردا راجع به این قاعده یه مطالعاتی داشته باشن، دنبال بکنن، حرفای دیگران را نگاش بکنن. ما که فردا صحبت میکنیم بهتر براشون جا میفته. دیگه امروز همین مقدار یوم و شروع دیگه کفایت میکنه.